میخواستم بدونم که تحصیلات شما چیه؟
بنده دیپلم دارم.
خیلی عالی، آفرین. ولی اطلاعات عمومیتون به عنوان یه دیپلم عالی و درجه یک برندم شدید. زمان مسابقه مونم به پایان رسید و به شما خدافظی بکنم بهار جان.
همسرم میگه فوقش دیپلم، ولی میخوام انشالله ادامه بدن.
انشالله سلام ما رو به همسرتونم برسونین. انشالله که اگر هدفتون اینه که ادامه بدین، ادامه بدین.
بله خیلی علاقه دارم. چه دوستانی آسی بوده، سلامت باشید.
انشالله با شما خدافزی میکنم.
قربان شما،
وقتتون خوش. خدا نگهدار. خواهش میکنم، خیلی خوششم صدا شما رو شنیدم. خدا نگهدار، با شما خدافزی میکنم. انشالله اگر فردا عمری باقی باشه در خدمت شما هستم. وقت خوش و خدا نگهدار. کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. اگه دنبال دوست و همنشینی واقعی میگردیم که همیشه در دسترس باشه و بی‌منت به ما درس‌هایی از زندگی یاد بده، بیشک بهترین گزینه کتابه. امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب و کتابخوانی محفل با من ورق بزن رو برپا میکنیم. با من ورق بزن، برنامه ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم دانستنی های کتاب.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، اسلام آمریکایی در آینه تکفیر نام داره. این کتاب در راستای شفاف سازی جایگاه تکفیر در میان اهل سنت و روش‌های تبلیغ و بررسی موضوعی گروهک طالبان در مؤسسه راهبردی دیدبان به چاپ رسیده. اسلام آمریکایی تعبیریه که اولین بار امام خمینی رحمت الله علیه درباره اسلام ظاهری و غیر واقعی به کار برده و مرز اونو از اسلام ناب و اصیل جدا کرده. اسلامی که از حقایق اسلام اصیل و ناب فاصله داشته و به دور بوده و تنها پوسته ظاهری و خالی از محتوای حقیقی اسلام رو با خود همراه داشته. اسلامی که دیانت رو جدای از سیاست میدونه و مبارزه و قیام علیه مستکبران رو بر نتافته و با دشمنان به راحتی کنار میاد، با دشمن سازش میکنه و بر تهجر و خمودی استواره. اسلام آمریکایی در برابر اسلام نابه که دیانت و سیاست رو در هم آمیخته و مبارزه و مقابله با مستکبران و دفاع از ستم دیدگان رو از اهداف خودش میدونه و بر پویایی و پیشرفت استواره. در بخشی از کتاب اسلام آمریکایی در آینه تکفیر می‌خوانیم: دعا دولت‌های غربی به سرکردگی رژیم صهیونیستی برای مبارزه با اسلام ناب محمدی ذیل طرح گسترده و درازمدت اسلام حراسی تفکر تکفیری را بهترین ابزار و حربه یافتند. سرویس‌های جاسوسی استکباری در حالی امروز با استفاده از جریان‌های تکفیری در آتش اختلاف امت اسلامی می‌دمند که اسلام حراسی را از اواخر دهه 70 میلادی و با ظهور انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز کردند. دنیای استکبار در این حملات پیاپی فرهنگی با بهره برداری از ابزار رسانه‌ای که در اختیار دارد، تولید برنامه‌های ضد اسلامی و تفرقه افکن در بین مذاهب اسلامی را در جهت نشان دادن چهره‌ای خشن از اسلام در دستور کار خود قرار داد. لذا کتاب اسلام آمریکایی در آینه تکفیر می‌کوشد طی 3 فصل فتاوای بزرگان اهل سنت را در طول تاریخ درباره تکفیر بررسی کند و اشاره به برخی نظرهای شیعه هر چند اجمالی داشته باشد و در کنار آن برخی روش‌های تبلیغی وهابیت را در مقام یکی از سردمداران تفکر تکفیری واکاوی کند تا ضمن آشنایی مختصر خوانندگان با تفکر تکفیری نشان دهد این جریان با پیشینه 200 ساله چگونه به دروغ خود را نماینده عقاید اصیل اسلامی معرفی می کند. هدف از گردآوری این مطالب تأکید بر وحدت بین مسلمین به ویژه 2 مذهب شیعه و سنی است. زیرا بحث ایمان و کفر یکی از مسائل مهم مشترک میان امت اسلامی است و در اینجا سعی شده است از اشتراکات اعتقادی 2 مذهب بیشتر استفاده شود. در پایان هم طالبان را نمونه ای از گروه های با گرایش های تکفیری معرفی کرده و مورد بررسی قرار داده است که گرچه در همه جزئیات با تکفیری های کنونی فعال در عراق و سوریه همگونی ندارد، اما بی‌شباهت و کاملا جدا از آنها هم نیست. برگی از کتاب اسلام آمریکایی در آینه تکفیر از مجموعه آثار منتشر شده در مؤسسه راهبردی دیدگان.
برگ دوم.
دوستان خوبم، اگر شما به داستان نویسی علاقه‌مند هستید لطفاً بخش بعدی برنامه رو گوش کنید. کارشناس برنامه‌مون جناب آقای فرزام شیرزاد برای ما از شیوه های داستان نویسی صحبت میکنن.
درود بر شما همراهان برنامه با من ورق بزن. در فرصت پیش رو، فرصت کوتاهی که دارم درباره داستان نویسی نکات کوتاهی رو با شما در میان خواهم گذاشت. شاید این به ذهنتون اومده باشه به عنوان نویسنده‌ای که آغاز راه هستید یا چند تا داستان نوشتید یا فکرها و ایده‌ها و طرح‌ها و پلات‌های مختلفی برای نوشتن داستان یا رمان توی ذهنتون دارید، اینه که از کجا باید نوشتن شروع کنم، چه چیزهایی مانع برای کار نوشتن من میشه و به نوعی این مسیر و چشم‌انداز اون و راهی رو که باید برید براتون مبهم باشه. من چند تا نکته رو برای امروز انتخاب کردم که خیلی خلاصه وار بهش میپردازم و پیش میرم. اولین نکته اینه که روی کاغذ حرف بزنید و اون چه قصد گفتنش رو دارید رو کشف کنید. نکته بعدی این که به ذهن خودتون برای نوشتن داستانتون نظم و ترتیب بدید و از پراکندگی و پراکنده نویسی یا پراکنده گویی در قصه و داستانتون به شدت اجتناب کنید. نکته بعد این که همون چیزی رو بنویسید که راجع به اون حرف میزنید. این رو من بارها و بارها در همین برنامه، کارگاه های قصه نویسی و جاهای مختلف، نویسندگانی که از خودم جوانتر هستن، دوستان و حتی کسانی که کار روزنامه نگاری و گزارش نویسی میکنن، گفتم که قرار نیست سراغ چیزهای عجیب و غریب برید. همون چیزی رو بنویسید که راجع به اون حرف میزنید، راجع بهش فکر میکنید و اینو خیلی ساده و سرراست بیاریدش روی کاغذ. این خیلی مهمه که ما بتونیم همونطوری که حرف میزنیم و همونطور که راجع به اون حرفمون فکر کردیم و در واقع اندیشیدیم اونو بتونیم بیاریم به کاغذ. حتی اگه درباره اون موضوع فقط با خودمون حرف زدیم هم ایرادی نداره و در داستان نویسی بسیار مهمه، این نکته رو هم تاکید کردم بارها، که راجع به اون چه بنویسیم که تجربه های خودمون هست، درباره چیزهایی که تجربه نکردیم و نسبت بهش انگیزه ای نداریم و بنابراین انگیزه روایتی وجود نداره، همیشه فرصت هست که بخوایم بنویسیم. گرچه معتقدم اگه نویسنده نسبت به موضوع انگیزه روایت نداشته باشه اصلا نیازی نیست سراغ اون موضوع بره. نکته بعد این که کلام و زبان خاص خودتون رو پیدا کنید، کلامی که ویژه خود شماست. در ابتدای کار و ابتدای نوشتن مهم نیست که ما الگو برداری کنیم از زبان و نگاه خیلی از نویسنده، ولی حتما باید راه خودمون رو بدیم، حتما باید راه خودمون رو ادامه بدیم و اون رو پیدا کنیم. دوریس لیسینگ نویسنده برنده جایزه نوبل میگه که در نوشتن غلط فکر کنه، حتی اگه لازمه غلط هم بنویس، ولی خودت باش و این مسیر رو ادامه بدی تا به صدای درونی خود بتونی پاسخ بدی. و نکته آخر اینکه نوشتن رو همونطور که باید آسون گرفت، این رو هم بدونید که یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. نه اونقدر آسون بگید که به جمله و کلمه و ساختار و ویرایشان بی‌اعتنا باشید، نه اونقدر سخت که از فرط در واقع قیاس خودتون با نویسنده های شاخص هر چی رو نوشتید فارغ کنید تو دور بریزید. و به یاد داشته باشید که شما قرار نیست با هیچ نویسنده‌ای مسابقه بدید در نوشتن که از او بهتر باشید یا بدتر. با خودتون مسابقه بدید و سعی کنید داستانی رو که امروز می‌نویسید از داستان روز گذشته بهتر باشه. و جمله آخر این که این رو حتما به ذهنتون بسپارید، اگر قرار برید در مسیر داستان نوشتن و تبدیل بشید به داستان نویسی که دست کم از خودتون احساس رضایت کنید، این رو بدونید که نوشتن از ننوشتن برای نویسنده حقیقی راحت تره.
و ما بخش دانستنی های کتاب. شاید براتون جالب باشه که بدونید دولت آمریکا بیش از 3 دهه از صدور ویزا برای گابریل گارسیا مارکز خودداری کرد. اونطور که نیویورک تایمز نوشته، احتمالاً به دلیل حمایت مارکز از دولت‌های مخالف واشنگتن و همچنین دوستی با فیدل کاسترو چنین تصمیمی اتخاذ شده. و بازم شاید براتون جالب باشه که بدونید تنها کتاب اسپانیولی زبانی که تونست فروش 100 سال تنهایی نوشته مارکز رو پشت سر بذاره انجیل بود. کتاب 100 سال تنهایی شاهکار مارکز تا به حال به 25 زبان دنیا ترجمه شده و بیش از 50 میلیون نسخه از اون به فروش رسیده. شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با ترابت.
دنیا بشه واسه دنیا بشه واسه نباهنگ.
به نام خدا. سلام. چشمانت را که می‌بندی، خوشه های گندم از میان دستانت عبور می‌کند. این اعجاز شعر است، اعجاز موسیقی. به دو زلف یار دادم همه قرار خود را، چه کنم سیاه کردم همه روزگار خود را.
ای تو پروانه من، هم چو شمعم که از رفتن تو بسوزم، رفته ای بی من ای بی وفا، تو چه آورده ای به روزم. بی خبر رفته ای خبر از دل بیقرارم نداری، آتشم میزنه این تب عاشقی، این غم بیقراری. بیقرارم نگارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو بارم، کجایی تو جان که طاقت ندارم.
تو را می جویم فراتر از انتظار، فراتر از خیشتن. من آنچنان دوستت دارم که نمی دانم کدام یک از ما غایب است.
از کنارم رد شدی، عاشقم کردی، جهان زیبا شد. فکر کردم که رفیق شب تنهای من پیدا شد. که باید تویی، در این دست پایان راهم تویی. ببین عاشقم حرف رفتن نزن، نگذر از من. زخم پنهان شدی تو برایم، گریه شد آخر ماجرایم. بی تو باران گرفته تمام لحظه هایم. من شکستم ببین، بی تو خستم از این جهانی که باید از تو بگذرم. آب پای من بمان، بمان آشنای من بمان. بگو من غم تو را کجا ببرم.
من تو را خواستم صورت دلخواه شده، ماه تقلید تو را کرده اگر ماه شده.
از کفم رها، از کفم رها شد قرار دل، نیست دست من اختیار دل. دل به هر کجا رفت و بر نگشت، دیده شد سفید ز انتظار دل، ز انتظار دل، ز انتظار دل. به جان بازی چون از پروانه پیشم، بده درد و بلا زنداز بیشم.
من به سیبی خوشنودم و به بوییدن یک بوته بابونه، من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم.
تو نبودی وقتی رو سقف شبم، دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت. تو وقتی چترت رو سره، هر کی واشاد سیل بارون می شدم. تو قدم که می زدی هر جای شهر، من زمین اون خیابون می شدم. عشق یعنی صد سال دی حسی که داری توی دلت جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی، ولی خودش ندونه. ولی خودش ندونه.
نواهنگ گوارای وجودتون. تا نواهنگی دوباره، خداحافظ.
هنوز هم چشمای تو مثل شبای پرستاره است، هنوز هم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است، هنوز هم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوز هم با تو نشستم به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره، اما افسوس و نخواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره. تا گلی از سر ایبونه تو پش مرد و فروری، شب نمی غم زده از گوشه چشمان من آبی، تا گلی از سر ایبونه تو پش مرد و فروری، شب نمی غم زده شیه چشمان من آبی، دوری بین من و تو، دوری ماهی و دریاست، دوری بین من و تو، دوری ماه و تماشاست، اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیرم، هم افسوس و نخواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره، هم افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیرم، هم افسوس و نخواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره.